صفحه 202. این تمثیل قرآنی که نظیر آن در انجیل متی باب 13 آیه 31، لوقا باب 13 آیه 18، مرقس باب 4 آیه 26 هم هست، در نزد مولانا مایه الهام مضمون‌های حکمی و عرفانی دیگر نیز می‌شود. از جمله برآمدن کشت و سرزدن جوانه را تمثیلی برای تبیین تصرف خداوند در کائنات می سازد و با اشاره به برگ که به حکم حق شاخ را می شکافد و تا بالای درخت همه جا را در خلعت سبز ورق غرق می سازد خاطر نشان می کند که این همه بر وجود خالقی که منکران آن را تصدیق ندارند و هم بر صدق دعوت رسولان وی گواهی می دهند. چرا که نزد عارف همه آنها در هوای عشق حق می رخصند و دست می افشانند و به خاطر تمام این سرسبزی و زیبایی که به آنها داده شده است با زبان شطعهو شکر خدای خیش را به جای می آورند. با زبان شطعهو شکر خدا می سراید هر بر و برگی جدا. همچنین سیر اجزای کائنات را که در مراحل کمال از جمادی تا انسانی و ماورای آن راه می پویند در تمثیل دانه گندم که ضمن عبور از مرتبه جماد تا به قله انسانی می رسد تشبیه به همین کشت می کند که برآمدنش مایه تعجب و خرسندی کشتکارانش می گردد. گندم که دانه اش را در خاک می افکنند، حاصلش را در آسیا خرد می کنند، از آرد آن نان می پزند، نانش را زیر دندان می کوبند، با همه این مهنت ها که بر سر وی می آید، باز چون در وجود آدم در می آید و جزو او می شود، به عقل و فهم و جان تبدیل می یابد و چون این است که دانه قله یوجب و ذرا آمد بهر کشت. باز آن جان چون که محو عشق گشت یا عجب و ذرا آمد بعد کشت. 89. به هر حال غیر از قرآن کریم که تمثیل‌های مبنی بر واقعیات مثنوی هم در آنچه به قصص انبیا و احوال امت‌های گذشته مربوط است از آن و یا از تفاسیر آن ماخوذ است، مولانا در انواع تمثیلات توجیهی و قصه های تمثیلی خیش احیاناً از احادیث نبوی یا آنچه در سنن صوفیه به عنوان حدیث خوانده می شود نیز استفاده می کند و تعدادی از تمثیلات مثنوی از این گونه احادیث ماخوذ می نماید. از آن جمله است قول تمثیل گونه‌ای که مخصوصاً نزد صوفیه و حکما به عنوان حدیث مذکور است و طی آن حکمت زاله مؤمن خوانده می شود. الحکمت و زالت المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها. معهازا مضمون قول در نهج البلاغه هم به اندک تفاوت هست که الحکمت و زالت المؤمن فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق. این نکته با حدیث بودنش هم منافات ندارد. البته جستجوی زاله که شامل شتر گم شده است در زندگی عادی عرب امری غیر معهود نیست و زاله که عبارت از حیوانی مملوک و بدون متصرف باشد که بیرون از آبشخور و چراگاه یافت شود در احکام فقه مسئله است با موارد و شروط خاص که تشبیه حکمت بدان تصویر جالبی را از حال مؤمن در جستجوی معرفت دینی نشان می دهد و پیداست که در این حال مؤمن یابنده این زاله منشوده و اولا به تصرف دران است. در هر حال حدیث به همین صورت جنبه تمثیلی دارد، اما مولانا جزئیات جستجوی شتر گم شده را که رمزی از حال مؤمن در طلب معرفت دینی است طوری بیان می کند که بیشتر به یک قصه تمثیلی از نوع آنچه غایب غیر محسوس را در صورت محسوس حاضر تصویر می کند می ماند. مولانا در تقریر این معنی که صحابه رسول همچون اولیای حق بودند، آنچه را در واقع می دیده اند، تصویری از واقع می یافته اند، به همین تمثیل تمسک می کند و اینکه به حدیث بودنش هم اشارت نمی کند، ظاهراً نشان می دهد که آن را حدیث نمی شمرده است. به هر حال ضمن اشارت به این تمثیل خاطر نشان می کند که یاران رسول چون شرع را بی تقلید و بی آنکه در این امر متابعت از عقاید آبا کرده باشند پذیرفته بودند، در این گونه امور برای آنها خطا روی نمی داد. چرا که حکمت زاله مؤمن است و وی لابد آنچه را گم شده اوست و به او تعلق دارد می شناسد و در نشانی هایی که در باب آن می دهد اشتباه نمی کند. از آنکه به هر صورت هر کسی در زاله خود موقن است. اینکه مولانا در این موضع از کلام خیش از این زاله منشوده به عنوان حکمت قرآن نه مطلق حکمت تعبیر می کند، علاوه بر اقتضای مقام و رعایت دقت در تصویر احوال صحابه، ظاهراً از آن روست که نمی‌خواهد فلسفه یونانی هم که در نزد مسلمین گهگاه به همین نام حکمت خوانده می‌شود، به عنوان زاله اهل ایمان تلقی شود و پیداست که مولانا در فلسفی و مفلسف به نظر قبول نمی‌نگرد. هر صحابی دید زان مسجد عیان، واقعه تا شد یقینشان سر آن. حکمت قرآن چو زاله مؤمن است، هر کسی در زاله خود موقن است. توضیح حاشیه. از اشارت شیخ در الهیات شفا این معنی که حکمت تخصیص به فلسفه اولا دارد برمی آید. انا ها هنا فلسفتن بالحقیقت و فلسفت اولا و انها هیل حکمت و بالحقیقه. الشفا الهیات طبع مصر 1960 صفحه 5. ایزن فهازا هوبل علم المطلوب فی هازه سناعت و هوبل فلسفت الاولا و هوبل ایزن الحکمت اللتی هی افضل و علم به افضل معلوم. همان مأخذ صفحه 15. برای تعریفات مشابه مقایسه شود با جرجانی. الفلسفت تشبه بالاله به حسب طاقت البشریه لتحصیل سعادت الابدیه. تعریفات صفحه 147. و پیداست مراد تعلق و حکمت الهی است. الحکمت و علم یبحث و فیه ان حقایق الاشیاء الا ماهی علیه فی الوجود به قدر طاقت البشریه. ایزن صفحه 81. مقایسه شود با تعریف صدر المتألهین. ان الفلسفه استکمال نفس الانسانیه به معرفت حقایق الموجودات الا ماهی علیها به قدر الوسع الانسانی. الاسفار الاربعه الصفر الاول المسلک الاول جلد 1 صفحه 20. ادامه متن. اینجاست که مثنوی حال مؤمن را در جستجوی آن حکمت که ناشی از قرآن است، در حال شخصی که ناقه زاله خود را جستجو می کند و درباره آن از هر کسی که در راه به وی بر می خورد پرسجو می نماید، تصویر و تمثیل می کند. و مولانا در تقریر این تمثیل به مخاطب که همان جوینده اشتر است می گوید که وقتی تو اشتر خیش را گم کردی و با چستی در جستجویش برآمدی، چون آن را بیابی چگونه ممکن است در این که آن باز یافته شتر توست یا نیست تردید کنی؟ اشتری گم کردی و جستیش چوست، چون بیابی چون ندانی کان توست. پاره ابیات زیبا و آمیخته با تصویرهای جالب که در این موضع از مثنوی هست، نشان می دهد که باری جوینده شتر چون نشانی آن را می داند در شناخت آن دچار تردید و خطا نمی شود، اما آن کس که از روی تقلید یا لاغ و مسخره با او همراه می شود یا به دنبال او می رود و او نیز در بین کاروان و در انبوه خلق از شتر گمشده خیش که در واقع چنان شتری ندارد همه جا پرسجو می کند، البته نمی تواند نشانی درستی از شتر بدهد و به هر نشانی که از روی لاغ یا دروغ درباره گمشده او بگویند ناچار جوابی جاهلانه می دهد و شک نیست که حال او با حال آن کس که می داند آنچه گم کرده است چیست فرق دارد. از این روست که مؤمن حکمت را که چون حکمت قرآنی است همان سر ایمانی اوست، از آنچه به نام حکمت یا با نشانی‌های نادرست به وی ارائه دهند باز می‌شناسد و چون بدان رسد نیز آن گم شده را از آن خیش می‌داند. اما آن کس که به لاغ و لاف دنبال وی می‌افتد و به تقلید وی او نیز سراغ شتری گم شده را می‌گیرد، چون شتری گم نکرده است از آن نشانی نمی‌تواند داد. چیزی هم در بین نیست تا آن را باز تواند شناخت. هرچند او نیز بدون آنکه خود بداند شتر گم کرده ای دارد که شاید پیدا شدن شتر آن کس که در حقیقت زاله منشوده ای دارد وی را نیز متوجه نماید که دل و جان وی نیز گم شده ای دارد. و همین نکته وی را بی آنکه جستجوی خود را از نخست از روی جد آغاز کرده باشد به یک جستجوی جدی رهنمون گردد و مولانا سرانجام نشان می دهد که آنچه این مقلد به جستجوی آن می افتد و از همراهی با آن کس که گم کرده ای واقعی داشت باز می ایستد نیز همان ناقه زاله است که برای هر دوی آنها جز یک چیز واحد نیست. زاله چه بد ناقه ای گم کرده ای، از کفت بگریخته در پرده ای. اشتری گم کرده ای، ای معتمد، هر کسی زشتر نشانت می دهد. محقق عارف که مؤمن است، از اول می داند آنچه گم کرده است چیست و آن را با نشانی هایی که دارد می جوید. و اینکه عرفان عارف شناخت مسبوق به ذهول و نسیان است از اینجاست. اما مقلد عامی بعد از آنکه یک چند از راه لاغ و دروغ به دنبال محقق رفت، تازه در می‌یابد که او هم گم کرده ای دارد و باید جداگانه به دنبالش بگردد. لیکن در حقیقت ایمان و حکمت که گم کرده هر دوست یک چیز است. حال جوینده و طرز جستجویش در نحوه نیل بدان تفاوت دارد، ورنه آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است. آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است، تنگ آمد ظرف معنی بس پر است. توضیح حاشیه قیصری: المعرفت و مسبوقتون به نسیان حاصل بعد العلم به خلاف العلم، لذالک یسم الحق بالعالم دون العارف. شرح فصوص مقدمه صفحه 49. جرجانی: و المعرفت ایزن ادراک الشیعه علا ما هو علیه و هی مسبوقتون به جهلن به خلاف العلم، ولذالک یسمی الحق تعالی بالعالم دون العارف. تعریفات صفحه 197. ادامه متن. یک جای دیگر هم در مثنوی مولانا به استناد همین نکته که حکمت مثل ناقه زال است میگوید خود حکمت به دلاله میماند که طالبان را به مطلوب رهنمونی میکند، اما البته آن کس که می نخورده باشد بوی می را نمی داند و آن کس هم که فی المثل در عالم واقعه نشانه کسی را که آمدنش ممکن است برای او مایه دفع محنت گردد، یا مثل آنچه در قصه پادشاه و کنیزک هست گشایش کاری را سبب شود به او داده باشند و او را به وی نمایانده باشند، وقتی در بیداری با چنین کسی مواجه می شود، از مشاهده آن نشانها که در وی می بیند، از خود بی خود می شود. اما آن کس که از آن واقعه و آن نشانی ها خبر ندارد، معنی این بی خودی را نمی داند و نزد خود می پندارد که این اظهار شادی و این بی خود نشان دادن خیش که آن دیگری دارد، چیزی جز دروغ و نفاق نیست. و این از آن روست که این چنین شخص نمی داند که شور و شوق آن دیگری از کجاست. او نداند که این نشان وصل کیست. زان که حکمت همچون آقای زاله است، همچون دلالان شهان را داله است. او چه می بیند در او این شور چیست؟ او نداند که نشان وصل کیست. 90. یک تمثیل دیگر که زندگی و مرگ انسان را تصویر می کند، در مثنوی ماخوذ از روایتی می نماید که در المستدرک حاکم به عنوان حدیث مذکور است و به موجب آن مسئله مؤمن با مرگ همچون داستان مردی است که سه تن دوستان دارد. یک دوست عبارت از مال و ملک اوست. به او میگوید تا زنده ای از آن تو هستم. هرچه خواهی از من برگیر و هرچه خواهی فرو گذار. آن دیگر که خیش و اهل اوست میگوید در زندگی با تو هستم و در مرگ تو را بر میگیرم و در گور میگذارم. اما آن سوم که عمل اوست میگوید در زندگی با تو هم، در گور نیز با تو درآیم و هم با تو از آن برآیم. و بدین گونه خواه زنده باشی، خواه مرده، همه جا با تو هستم. البته لفظ حدیث با پاره تفاوتها در مآخذ دیگر هم هست و صورت دیگری از آن که با تفاوتهای جزئی در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز آمده است میگوید سه چیز در پی مرده می رود. از آن جمله دو چیز باز می گردد و یکی با وی می ماند. اهل و مال و عمل هر سه در پی وی می روند. مال و اهل وی باز می گردند، اما عمل با وی باقی می ماند. صورت دیگری هم از مضمون حدیث در خود مثنوی هست که مولانا آن را تفسیر می کند و قول مصطفی می خواند. تو را از قرینی که زنده به همراه تو در گور دفن گردد چاره نیست. اگر این قرین تو کریم باشد، تو را اکرام خواهد کرد و اگر لعیم باشد، فرو خواهد گذاشت. این قرین تو عمل توست، تا توانی در اصلاح آن بکوش. در زمانه مرد تو را سه همرهند، آن یکی وافی و این دو قدرمند. پس پیامبر گفت بهر این طریق، با وفاتر از عمل نبود رفیق. توضیح حاشیه. عبارت حدیث بر وجهی که در المستدرک حاکم آمده است چنین است: مثل المؤمن و مثل العجل مثل الرجل له ثلاثت و اخل آن قال له ماله انا مالک خذ منی ما شئت و دع ما شئت و قال الاخر انا معک احملوک و از اوک قال هازا اشیرته و قال سالس انا معک ادخلو معک و اخرجو معک متا آهیتا قال هازا عمله. احادیث مثنوی صفحات 159 الی 60. ادامه متن. مضمون این هر سه حدیث تمثیل گونه که فرجام حال انسان را با اعمال وی مربوط می دارد در قصه یوزاسف و بلوهر هم هست. اما مولانا در تمثیل خیش صورتهای مختلف حدیث را به هم در می آمیزد و با اشارت به آنکه از سه همراه انسان آنکه در گور با وی می ماند عمل اوست، از قول رسول خاطر نشان می کند که در طریق آخرت برای انسان با وفاتر از عمل نبود رفیق. پس پیامبر گفت بهر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. از سایر تمثیل‌ها که در مثنوی مأخوذ از حدیث یا مستند بدان به نظر می‌رسد، تمثیل دنیاست، به خوابی که مرد خفته می‌بیند، حلم نایم. همچنان دنیا که حلم نایم است. البته مضمون که حتی یک نمایشنامه کالدرون، ولادت 1600، وفات 1681، شاعر اسپانیایی عنوان آن را دارد، از معانی عام محسوب است و در شعر رودکی و در قصه های شرقی هم نظایر متعدد دارد و به هر حال تصور مفهوم آن محتاج به اخذ نیست. محاذا مفهوم آن در حدیث به صورت الدنیا حلمو مذکور است و از ذکر این دو لفظ به تعبیر مثنوی و از تصریحی که در موضع دیگر در اسناد قول به پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم دارد، برمی آید که در طرح تمثیل مولانا به مفهوم حدیث نظر دارد و به صراحت می گوید این جهان را که قایم به صورت است، گفت پیغمبر که حلم نایم است. همچنان دنیا که حلم نایم است، خفته پندارد که این خود دایم است. این جهان را که به صورت قایم است، گفت پیغمبر که حلم نایم است. توضیح حاشیه. کالدرون دلابارکا، شاعر و نمایشنامه پرداز بزرگ اسپانیایی در عهد زرین ادب اسپانیا که آثارش به دقت و ظرافت در تعبیر و عمق و غور در مضمون موصوف است. نمایشنامه زندگی رویاست از مهمترین آثار او محسوب است و در 1636 تحریر شده است و ظاهراً از قصه یوسف و همچنین از الف اللیل متأثر باشد. ادامه متن. به هر حال تمثیل را مولانا با لطف و دقت خاصی به بیان می آورد و در تقریر آن خاطر نشان می کند که انسان در دنیا حال خفته ای را دارد که خواب می بیند، اما مثل همان خفته که آنچه را در خواب می بیند واقع و دایم می پندارد، وی نیز دنیا را که جز امری آری از ثبات و دوام نیست باقی و دایم می شمرد. و فقط آنگاه که صبح مرگ برمی آید، از ظلمت زن و خیال که در تی خواب بروی آرز بود می رهد. و مثل خفته‌ای که چون از خواب برمی آید، از هول و هراسی که در خواب داشت یا شادی و لذتی که آنجا وی را مشغول می داشت خندهش می گیرد و از این که در آن حال به بی حقیقت بودن و آرزی بودن آن صورتها توجه نداشت تعجب می کند، وی نیز چون مستقر و جایگاه خیش را در آن سوی دنیای خواب کردار زندگی می بیند خندهش گیرد از آن غمهای خیش. آنگاه با توجه به این معنی که تمام آن دغدغه ها و اندیشه های حیات دنیا در مقابل این بیداری که واقعیت مرگ است جز صورتی موهوم نمی توانست بود، از آن اشتباه که در واقعی پنداشتن زندگی برایش حاصل آمده بود بیرون می آید و اینجاست که تقریر مولانا اشارت الناس نیامون فاذا ما تو انتبهو را در کلام منسوب به امیر مؤمنان علی علیه السلام به خاطر می آورد. تا براید ناگهان صبح اجل، وارهد از ظلمت زن و دغل. خندهش گیرد از آن غمهای خیش، چون ببیند مستقر و جای خیش. تمثیل با نتیجه‌ای که مولانا از آن می گیرد، واقعیت عالم خارج را تا حد نوعی مذهب اصالت تصور متزلزل می کند. اما مولانا نشان می دهد که حساب قیامت هم در واقع بدان معنی است که گویی انسان آنچه را در خواب زندگی دیده است، در بیداری رستخیز حقیقت و معنی آن را در می یابد. و در واقع اصالت مسئولیت و ضرورت تجانس بین عمل و عکس العمل واقعیتی است که در آن باب جای تردید نیست. از این روست که بسیاری از آنچه انسان در خواب می‌بیند در بیداری دگرگونه تعبیر می‌گردد چونم که شادی ها و خنده هایی که ظالم در مشاهده حال مظلوم می کند در بیداری مرگ برای وی به صورت گریه و نفیر برایش تعبیر می گردد و بسا که چون تو در خواب گران دنیا پوستین یوسفان را دریده ای گرگ برخیزی از این خواب گران. ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران. 91. در بین تمثیل‌های مثنوی تعدادی نیز هست که مأخذ آنها به کتاب‌های صوفیه یا اقوال مشایخ می‌رسد و یا به هر حال مبادی و تعالیم صوفیه را توجیه و تصویر می‌کند. از این جمله است ماجرای مری کردن چینیان و رومیان در علم نقاشی و صورتگری که تفاوت علم اهل طریقت را با علم اهل شریعت تقریر می کند. تمثیل البته جنبه رمزی و استعاری دارد و هرچند در شعر انوری و اسکندر نامه نظامی هم به آن اشارت هست، مأخذ آن در نزد مولانا و به احتمال قوی در نزد انوری و نظامی نیز کلام غزالی باشد در احیای علوم الدین. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. البته در روایت غزالی و نظامی در این ماجرا اهل صیقل چینیان خوانده شده اند نه رومیان و این معنی ممکن است اشارت گونه‌ای باشد به این نکته که علم اهل صیقل به اهل اشراق که با دنیای شرق ارتباط دارند منسوب است، برخلاف علم اهل صنعت که منسوب به دنیای غرب و عالم روم و یونان است. اما این که نزد مولانا برخلاف آنچه در کلام غزالی است اهل صیقل که بر حریفان صنعتگر غلبه می‌یابند اهل روم محسوبند، شاید تا حدی از آن رو باشد که گوینده می‌خواهد طریقه تصوف را به اهل روم که مخاطب و مستمع او هستند منسوب دارد. ممکن است این نکته هم که در آن ایام نقاشی اهل چین نزد مسلمین شهرت داشته است و صنعت آینه سازی با نام اسکندر که رومی خوانده می شده است همراه بوده است، از اسباب این تصرف مولانا در روایت غزالی بوده باشد. توضیح حاشیه: در کارنامه ارتخشیر پاپکان الاسکندر ارومیک آمده است. مقایسه شود با ترجمه هدایت زند و هومنیسن صفحه 170. در گلستان آمده است اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ باب اول حکایت آخر. نیز از جمله مقایسه شود با تاریخ سیستان صفحات 10-12 و 66. ادامه متن: بر حسب این تمثیل بین چینیان و رومیان در علم نقاشی و صورتگری اختلاف در می گیرد که کدام یک استاد ترند. چون سلطان می خواهد در دعوای آنها داوری کند، دو خانه را که در هاشان روبروی هم واقع است به آنها می دهد تا هر یک در خانه‌ای به نقاشی و صورتگری پردازند. چینیان صد گونه رنگ می خواهند و پادشاه هرچه آنها می خواهند از خزانه خیش به دانها می دهد. رومیان با یکدیگر میگویند حاجت به رنگ نیست، آنچه لازم است دفع زنگ و زدودن زنگار است. پس در را فرو میبندند و دیوار خانه را صیقل میزنند تا همچون آسمان ساده و صافی میشود. وقتی چینیان از کار فارغ میشوند آهنگ شادی برمیآورند و کوس و دهل میزنند و سلطان که به تماشای نقش ها میآید در کارگاه چینیان صورت‌های بدیع می‌یابد که دیدار آنها عقل از انسان می‌رباید. بعد از آن به غرفه رومیان می‌آید و چون پرده برمی‌گیرند عکس آن صورت‌ها که چینیان در کارگاه خیش پرداختند بر این دیوارهای صیقل زده می‌تابد و هرچه در خانه چینیان جلوه داشت اینجا بهتر جلوه می‌کند. با آنکه توصیف این مسابقه در کلام مولانا شور و هیجان شاعرانه توصیف نظامی را ندارد، در توجیه تفاوت بین معرفت اهل صیقل و اهل صنعت قوی‌تر به نظر می‌رسد. مولانا اینجا خاطر نشان می‌کند که صوفیان حال رومیان را دارند، از تکرار و کتاب و هنر بی بهره اند، لیک صیقل کرده اند آن سینه ها. از این رو به صفای قلب نقوش بی ادب می پذیرند و چون نقش و قشر علم را رها کرده اند، رایت عین الیقین برافراشته اند. نیک صیقل کرده اند آن سینه ها، پاک زاز و حرص و بخل و کینه ها. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت عین الیقین افراشتند.